أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بعد از اینکه به انبیا و اولیا و مسئولین یک نظام الهی دستور داد، فرمود به اینکه امانات مردم را به اونها برگردانید و امانتهای الهی را ادا کنید، اونگاه به مردم فرمود از خدا و پیامبر و اولوالامر اطاعت کنید. وقتی اولوالامر شما امین در کارهای الهی هم، شما هم از امنای الهی اطاعت کنید. پس بخش اول این بود که مسئولین را به رعایت امانت الهی امر فرمود، بعد امت اسلامی را به اطاعت از امنا دستور داد، اونگاه در بخش سوم به صورت تعجب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مگر نمی‌بینی عده‌ای می‌پندارند که مؤمنند ولی به طاغوت مراجعه می‌کنند؟ باید به شما که مرجع الهی هستید مراجعه کنند، نمی‌کنند، به طاغوت مراجعه می‌کنند. علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یدهاکم الی الطاغوت. این مطلب اول که بخش های سگانه را منظم کرده است. مطلب دوم درباره شأن نزول این آیه است. یک سبب نزولی رو مرحوم شیخ طوسی در تبیان ذکر کرد که همون را مرحوم امینالاسلام در مجموع بیان ذکر فرمود و همون مطلب را با یه تفاوت قابل توجهی زمخشری در کشاف ذکر کرد. فخر رازی چهار وجه برای سبب نزول ذکر کرد که چهار روایت برای سبب نزول ذکر کرد. منشأ همه اینها یک امر است و اون این است که دو نفر که یکی به حسب ظاهر حق با او بود و دیگری حق با او نبود مخاصمی داشتن، اون که زی حق بود سعی می کرد که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه بکنن، اون که حق با او نبود سعی می کرد که به کعب ابن اشرف مراجعه بکنن، برای اینکه او اهل رشا بود و رشوه می گره. در این زمینه این آیه نازل شده است. خواه اون چرا که مرحوم شیخ طوسی در تبیان و امینالاسلام به زمان داره در مجمع ذکر فرمود، خواه اون چرا که زمخشری در کشاف ذکر کرد، یا یکی از این چهار وجه و روایت و نقلی که فخر رازی در تفسیر کرد ذکر کرد درست باشد یا نباشد، آیه یک اصل کلی و جامع را می فهماند. اون اسباب نزول می توانند به عنوان مصداق باشند، نه واقعا در این زمینه نازل شده باشد، چون اثبات این که در خصوص این زمینه نازل شده است سخت است، به یک روایت معتبری استناد ندارد. بر فرض شأن نزول یکی از این امور چهارگانه‌ای باشد که فخر رازی ذکر کرد، چون مورد مخصص نیست اولا و در خصوص این بحث هم روایتی از امام باقر به امام صادق علیه السلام هست که هر کسی بخواهد به طاغوت مراجعه کند مشمول این آیه است و این آیه به اصل و کلی به جامعیت خودش باقی است. پس از سه راه میتوان این آیه را به عنوان یک اصل کلی تلقی کرد. راه اول ظهور خود آیه است که اختصاصی به موردی ندارد. راه دوم این که بر فرض این که این شأن نزولهای چهارگانی که فخر رازی ذکر کرد و بعضی از اینها در کشاف آمده و بعضی از اینها در تبیان و مجموع البیان آمده بر فرض درست باشد، برابر اون اصلی که در اصول ملاحظه فرمودید خصوصیت مورد دلیل اختصاص وارد نیست، آیه به عمومش باقی است. دلیل سوم و راه سوم نص خاصی است که در همین زمینه وارد شده است. این نص خاص را مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل کرد که از امام باقر از امام صادق علیه السلام نقل شده است که هر کس که بخواهد به طاغوت مراجعه کند مشمول این آیه است. پس این آیه اختصاصی به اون چه که به عنوان شأن نزول ذکر شده است ندارد. نه همون وجه اشکال ندارد ولی اثبات میخواهد، باید ثابت بشود که در این زمینه نازل شده است. مطلب بعدی آن است که این کلمه زعم که فرمود الم تر الا الذین یزعمون انهم آمنوا، این زعم را گفتن جزء لغت ازداد است، هم برای قول حق به کار می رود هم برای قول باطل. منتها غالب مواردی که در قرآن کریم استعمال شده است قول باطل است یا اعتقاد باطل است. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا هذا لله بزعمهم، این گونه از موارد یا درباره اعتقاد باطل است یا درباره قول باطل. در قرآن کریم غالب مواردی که کلمه زعم به کار رفته است در مورد باطل است، گرچه زعم درباره قول حق هم به کار می رود گفتن از لغت ازداد است و همچنین در موارد مشکوک زیاد استعمال بشود، جایی که معلوم نیست حق باشد یا باطل، سخنی که معلوم نیست صادق باشد یا کاذب و خاطره و گمانی که معلوم نیست حق باشد یا پندار باطل میگوین زعم. و همین کلمه زعم اگر با حروف نظیر با یا علا استعمال بشود یه معانی خاصی را هم حمل میکند. مثلا اگر با استعمال بشود معنای کفیل را تفهیم میکند، نظیر اون چی که در سوره یوسف آمده است و انا بهی زعیمون، انا بهی زعیمون یعنی انا بهی کفیل. سلهم ایهم بذالک زعیم یعنی ایهم بذالک کفیل. وقتی زعم با استعمال بشود معنای کفالت را دارد، چه این که اگر با علا استعمال بشود معنای زعامت و ریاست و امثال ذالک دارد. میگن فرون شخص از زعمای حوزه است یا از زعمای جامعه است، یعنی از رؤسای جامعه است. زعیم اون سید و مدیر و مدبر است، زعامت همون ریاست است. حالا زعامتی که معنای ریاست است که با علا استعمال بشود که این زعیم علال قوم است، یا زعامتی که زعمی که به معنای کفالت است اگر با استعمال بشود که نظیر انا بهی زعیم، اینا خارج از بحث است. اون چی که فعلا محل بحث است همون اعتقاد یا گفتار است. فرمود اینها عقیده شون این است، یعنی عقیده‌ای که اظهار میکنن، وگرنه عقیده حقیقی این نیست. و سخن اونها این است اون چه که برای توی پیامبر نازل شده است یا برای انبیای سلف علیهم السلام نازل شده است ایمان دارن. الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، در حالی که این چنین نیست، اینها واقعا به ما جاء به النبی مؤمن نیست. مطلب بعدی آن است که گاهی سخن از ایمان به پیامبر است، گاهی سخن از ایمان به وحیی که بر پیامبر نازل شده است. گرچه بازگشت هر دو مطلب یکی است، اگر کسی به رسول بما انه رسول مؤمن باشد حتما به وحی مؤمن است، و اگر کسی به وحی بما انه وحیون مؤمن باشد به رسالت رسول ایمان دارد. ولی گاهی بحث در نبی، گاهی بحث در وحی و رسالت به نبوت است. اونجا که بحث در نبی سخن از ایمان پیامبر مطرح است، اونجا که سخن از نبوت و وحی است سخن از ایمان به ما انزل علی النبی مطرح است. در آیه قبل فرمود به این که شما اگر مؤمن به خدا و پیامبرید مرجع اصلیتون خداست، گرچه فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ولی بعد فرمود فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله. رد الی الله همون رد الی کتاب الله است، یعنی کتاب الله بشود مرجع. فرمود فردوه الی الله و الرسول، و در ذیل آیه باز سخن از رسول نیست، فقط سخن از خداست. فرمود ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن و تعبیلا. معلوم می شود که مرجع اصیل همون خداست، یعنی وحی خدا و کلام خدا. چون بحث در مرجعیت وحی خداست، لذا در این آیه فرمود به این که اینها با اینکه معتقدن به اینکه وحی حق است، معذالک به طاغوت مراجعه میکنن. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که گرچه اثبات اینکه شأن نزول یکی از این چهار روایت مبسوطی باشد که فخر رازی در تفسیر نقل کرد، ولی از خود آیه برمی آید اون چه که در خارج اتفاق افتاد کار یک یهودی منافق است، یعنی کسی که سابقه یهودیت داشت بعد منافقا مسلمان شد. چون ظاهر آیه این است که الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی این شخص یا این گروه با این که میپندارن که به قرآن و کتابهای گذشته ایمان دارن، به اون چه برای توی پیامبر نازل شده است و اون چه که بر انبیای گذشته نازل شده است ایمان دارن. معلوم میشود کسی مورد خطاب است که به عقیده او هم گذشته و ایمان بر گذشته لازم بود، هم ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اگر یک کسی که مورد نزول این آیه است فقط مسلمان بود، این هم اون جمله ما انزل الیک کافی بود. اما از این که فرمود این شخص میپندارد که به ما انزل الیک مؤمن است و به ما انزل علی الذین من قبلک هم مؤمن است، این نشون میدهد که او اهل کتابی بود که مسلمان شده است، منتها اسلامش اسلام منافقانه است. اون کسی که منافق است و میخواهد به غیر پیغمبر مراجعه کند سابقه یهودیت دارد، حالا خواه طرف دیگر دعوا هم یهودی باشد یا غیر یهودی. عمده این است که یکی از این دو طرف دعوا که اصرار دارد به غیر پیغمبر مراجعه کنند سابقه یهودیت و لاحقه نفاق دارد، یعنی یک یهودی بود که منافقا مسلمان شد. این رو می شود از آیه استنباط کرد. الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. خب در این فضا می فرماید به اینها، به اینکه اینها یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینها میخوان به طاغوت مراجعه کنن. طاغوت هم مصدر طغیان است، شخصی که از عبودیت حق طغیان کرده است، تعدی کرد و داعی ربوبیت دارد طاغوت است، چه اینکه سنم و وطن هم طاغوت است. منظور از طاغوت یا شخص است نظیر کعبه اشرف و دیگران، یا اگر بت هست اون بت سازان و متولیان بت که ترجمه کننده های آثار بت پرستیان، اونها در حقیقت قاضی و مرجعی محکمه محسوب بشوند، یا برابر اون تیره ها که می انداختن به صورت یک برد و باخت در می آمد، که هر اندازه و هر روشی که در جاهلیت رسم بود تیری به سمت اون بت‌ها رها می کردن تا معلوم بشود حق با کیست، از این راه صدق و کذب، حق و باطل را به دست می آوردن. پس اگر منظور شخص باشد مثل کعبه اشرف که خب طاغوت بودن او مشخص است، و اگر منظور بت باشد که یکی از اون وجوه چهارگانیست که فخر رازی نعم کرد، خود بت مرجع نیست مگر به زبان متولیان بت فروش یا به زبان همین تیرهایی که رها میکردن و به صورت برد و باخت در میامن. خب به هر وسیله است اینها خواستن به طاغوت مراجعه کنند، در حالی که مردم مأمورن به طاغوت کفر ببرزن و قد امروا ان یکفروا بالطاغوت. انسان عقلا مأمور است از خدا اطاعت کند و از غیر خدا بپرهیزد. نقلا هم در قرآن کریم و نصوص دینی آمده است که باید به غیر خدا مراجعه نکنید. در سوره مبارکه بقره آیت الکرسی این است که من یؤمن بالله و یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقی. این هم چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. در آیت الکرسی این چنین فرمود: فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. این صرف لقب یا وصف نیست که مفهوم نداشته باشد، این در مقام تهدید است که کی اهل بهشت است، کی اهل جهنم، کی مؤمن است و کی کافر. فرمود اون کسی که به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد، او دارای یک مستمسک ناگسستنی است. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی که لا انفصام لها. و اما اگر کسی به طاغوت ایمان آورد، این همان جریان است در سوره مبارکه عنکبوت آمده است که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. یک اوهن البیوتی است، یک عروه وثقی است که در انفصام لها. اون بیت عنکبوت به اندک نسیم گسیخته می شود، این عروه وثقی را آسمانی ها و زمینی ها بخواهند پاره کنند توان اون را ندارند. هم اون اوهن البیوت مطرح شد، هم این اوسق العرا مطرح شد. این در حقیقت اوسق البیوت است، اون اوهن البیوت، و جمع این دو عقلا و نقلا مستحیل است. و نباید گفت حالا این لقب مفهوم ندارد یا این وصف مفهوم ندارد، چون مرازه فرمودید در جای خودش که اگر لقب یا وصف در مقام تهدید باشد یقینا مفهوم دارد. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. خب اگر کسی به الله مؤمن نبود و به طاغوت گرایی چه می شود؟ مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. این است که غیر مؤمن هیچ پایگاه ندارد، همیشه لرزان است. مؤمن همیشه استوار است ولو در شدیدترین حالات ها، چون به اوسق البیوت و اوسق العرا متکی است، مستمسکش اون است. در سوره مبارکه نحل هم فرمود انسان ها موظفن که از طاغوت اجتناب کنن. آیه 36 سوره نحل این است: ولقد بعثنا فی کل امتین رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. و این سخن همه انبیاست، یعنی این بحث نبوت عامه است، نه مربوط به پیامبر. همه انبیا این حرف را آوردن که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا فی کل امتین رسولا که مرسلین امم و انبیای امم همه اونا حرفشون این است ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. اجتنابم تو بحثای قلب ملاحظه فرمودید، اگر کسی در صف طاغوتیان قرار بگیرد اجتناب نکرد، اما اگر روبرو باشد، یعنی طاغوت در یک جانب باشد او در جانب دیگر مقابل طاغوت باشد، این کار رو میگن اجتناب کردن، تجنب کردن، یعنی جانبگیری، همون موضعگیری اصطلاحی است. یعنی طاغوت باید در یک جانب باشد، مؤمن باید در جانب دیگر. خب حرف همه انبیاء این است، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. چون که در سوره مبارکه زمر هم به کسی بشارت بهش داده شد که از طاغوت بپرهیزد. آیه 7 سوره زمر این است که والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد. در نوع این آیات ملاحظه فرمودید که دو سمت مطرح است، یکی تولی به سمت خدا، یکی تبری از طاغوت. این دو سمت یعنی تولی و تبری گاهی کنار هم ذکر می شود، نظیر همین آیه سوره نحل، آیه سوره زمر که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. گاهی تولی و تبری یک جا ذکر نمی شود، دو جا ذکر می شود، در دو آیه ذکر می شود، یا اگر در یک جا ذکر شد اون ضلع دیگر به صورت صریح در آیه دیگر ذکر می شود. نظیر همین بحثایی که در سوره مبارکه نساء داریم. آیات بعدی هم این است که فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. تنها مرجع توی. و در همین آیه محل بحث که خوندیم مسئله تولی را نفی کرد، فرمود اینو باید تولی داشته باشند به طرف تو، ندارن، باید تبری داشته باشن از طاغوت، ای رو ندارن، باید به تو تولی داشته باشن ندارن، از طاغوت تبری داشته باشن ندارن. در آیه محل بحث بود اینا که باید از طاغوت تبری داشته باشن به طرف طاغوت گرایش دارن. یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. در آیه بعد فرمود اینها موظفن به تو مراجعه کنن روی از تو تبری دارن. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا. خب منافق به جای تولی تبری دارد و به جای تبری تولی. این دو مطلب گاهی در یک آیه ذکر می شود مثل آیه سوره نحل، گاهی در دو آیه ذکر می شود نظیر آیه سوره نساء که محل بحث است. در آیه محل بحث همود به این که اینها یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. در آیه بعد همود و اذا قیل لهم تعالوا الی الله و الی الرسول رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا. باید به سمت تو بیاین در حالی که از تو اعراض میکنن، باید از طاغوت اعراض کنن در حالی که به سمت طاغوت میروم. به جای تولی تبری دارم و به جای تبری تولی. مطلع بعدان است که حالا که خدا فرمود و قد امروا ان یکفروا به، اینها برخلاف امر خدا به طاغوت مراجعه میکنن، آیا اینها کافرن یا غیر کافر؟ فخر رازی در تفسیرش از بعضی از مفسرین صنف خود نقل میکند که اگر کسی به پیامبر مراجعه نکرد، به حکم پیامبر مراجعه نکرد، کافر است و چون کافر است محدور و دم است، قتل او و سبی ضراری او جایز است. این یک مقدمه است برای توجیه کاری که بعضی ها در جریان مانعین زکات در زمان کسی که داعیه خلافت داشتن، در زمان کسی که مدعی بود خلیفه اول است، در اون زمان اتفاق افتاد که مانعین زکات را کشتند و محدور الدم تلقی کردند. به سه دلیل استدلال می کند، یکی همین آیه، یکی هم دلیل دیگری است که اگر کسی راضی نباشد به اون چرا که رسول خدا میگوید، این کفر است. دلیل سوم هم اون بخش پایانی سوره مبارکه نور هست که فلیحذر الذین یخالفون امر آیه 63 سوره نور، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. از این آیه بیش از این استفاده نمی شود که مخالفت امر رسول خدا صلی الله علیه و سلم فتنه است، معصیت کبیره است و مانند آن. اما کفر و ارتداد استفاده نمی شود. ولی از دلیل اول و همچنین از دلیل دومی که مشابه دلیل اول است خواستن استفاده کنند که اگر کسی راضی به حکم خدا نباشد کافر است، راضی به حکم پیامبر خدا نباشد کافر است، به محکمه پیغمبر مراجعه نکند، به محکمه غیر مراجعه کند کافر است. قهرم کار را به اونجا رسوندن که اگر کسی زکات نداد مرتد است و محدور الدم. این خلاصه توطئه است که اون بزرگوار کرده و فخر رازی هم در تفسیر نامده. ولی یک وقت کسی اعتقاد ندارد به حقانیت وحی، البته کافر است. یا شک دارد، نه شک در حال تفحص و تحقیق، واقعا شک دارد، اصلا رو به اعتنایی شک دارد، نه چون در حال تفحص شک دارد، شاک متفحص نه، شاک لاعبالی، اینم خب کافر است. چون ایمان واجب است، اگر کسی ایمان نداشت خواه به کفر اعتقاد بورزد خواه لا مذهب باشد، علی حال کافر است. یه وقت است که نه، کفری ندارد و شکی هم ندارد، در مقام عمل متمرد است نه در مقام اعتقاد. نظیر اون چه که در ذیل مقبوله عمر بن حنظله است که اگر کسی حکم حاکم شهر را رد کرد مثل این که حکم ما را رد کرد، و اگر کسی حکم ما را رد کرد مثل آن است که حکم خدا را رد کرده باشد و مرتد است. این رد عملی است و قهرن کفر عملی خواهد بود نه کفر اعتقادی. این چه نیست که اگر کسی حکم حاکم یا قاضی را رد بکند بشه کافر، این فاسق است، چون کفر عملی است، نظیر کفر عملی که در پایان آیه حج است. در پایان آیه حج که فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، فرمود به من کفره. این به من کفره نه یعنی اگر کسی حج نکرد کافر است، بلکه به این معناست اگر کسی حج نکرد کفر عملی دارد نه کفر اعتقادی. او مقبوله عمر بن حنظله بیش از این حد نمی فهماند که اگر کسی عمل نکرد کفر در مقام عمل است نه کفر در مقام اعتقاد. حالا اگر کسی زکات نداد به عنوان بی اعتقادی به دین و عزالله یا شک در دین باشد، البته کفر است. اما اگر خاص رو اساس حب مال و تمرد مالی زکات نداد، این فاسق است و کفر عملی دارد نه کفر اعتقادی. مطلب بعدی آن است که برابر این شأن نزول هایی که زیاد شده است، اون یهودی حاضر شد که به محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه کند، اون مسلمان منافق حاضر نشد که مراجعه بکند. این سرش نه برای آن است که اون یهودی به پیغمبر اعتقاد دارد، این چنین نیست، چون یهودی درک کرد حق با اوست و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم از حق نمی گذرد و اهل رشانی. این روی مال دوستی خود به پیغمبر مراجعه کرده نه روی حق دوستی. اگر حق با رقیب و رفیقش بود همه یهودی هم حاضر نبود به پیغمبر مراجعه کنند. در سوره مبارکه نور از این رازها یک مقدار پرده برداری شد، فرمود به این که اینا گروهی هستند که هر وقت حق با اینها باشد به تو مراجعه میکنند. آیه 49 سوره نور این است: و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اینها به پیامبر مراجعه میکنند، به قرآن مراجعه میکنند تا حق خودشون رو بگیرند، یعنی قرآن و پیامبر را وسیله استنقاض حق خود قرار میدهند نه چون او مرجع است. پس اون یهودی که حاضر شد به پیغمبر مراجعه کند نه چون به پیغمبر ایمان دارد، چون حق با خود او چون مال دوستی به پیغمبر مراجعه کرده و میداند به رشوه نمیگیرد. و اون منافق هم که از پیغمبر رو برگردوند در خصوص همین جریان هم اگر حق با اون منافق بود به پیغمبر مراجعه میکرد، چون به این یکن لهم الحق یعتو الیه مدعونی. اگر کسی خودمحور بود این تابع سود و زیان خودش است، اما اگر کسی حق محور بود در هر دو حال راضی به قضای الهی است. لذا در سیره مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که اگر نعمتی به او میرسید میفرمود الحمدلله علی نعمائه، و اگر مصیبتی به او میرسید عرض من الحمدلله علی کل حال. این نشانه بندگی در برابر حق است. این چه نیست که انسان در حال نعمت بگوید الحمدلله، در حال مصیبت نگران باشد و روی ترس ایمان بیاورد، این فایده ندارد. اون که روی ترس ایمان میآورد در درون درونش یه خطری هست، و این است که اگر بتواند از اون ترس برهد بدون اعتماد به خدا دیگه به خدا تکیه نمی کند معاذ الله. منتها روی عنایت الهی و لطف دین ایمان این گروه مقبول است، وگرنه این در تحلیل اینا مشکل اعتقادی دارد. اینها خدا را واسطه قرار میدن که به مقصد برسن، که اگر بتوانن به مقصد برسن بدون ارتباط به خدا کاری با خدا ندارن. اینا در درون درونشون یه مشکلی دارن، و ذات اقدس الهی که ستار است نمیگذارد خود اینها بفهمن که در درون درون اینها یه کفری مستتر هست. این که بعضی از بزرگان فتوا دادن اگر کسی نماز بخواند خوفاً من النار این نمازش باطل است رو همین جهت است، منتها این سخن سخن باطلی است، سخن معروف فقها نیست. اما بعضی این فتوا را دادن که اگر کسی رو ترس جهنم نماز بخواند باطل است. مرحوم حافظ جواد آقای تبریزی رضوان الله از کسانی است که روی ابطال این اصرار دارد، که این چه جمودی است که شما میگید اگر کسی برای ترس از جهنم نماز بخواند نمازش باطل است. خب او یه عارفی بود، او یه سالکی بود. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله رو این جمود اصراری دارد چی رو ابطال کند، که این چه حرفی است شما میزنید اگر کسی برای ترس از جهنم عبادت کند عبادتش باطل است. اما اونایی که همچه حرفی زدن جزء اخص بودن، یعنی درون درون را شکافتند، دیدن این شخص در درون درون مؤمن نیست. اگر این بتواند راهی به بهشت پیدا کند به نعمتهای بهشت، اما نه از راه عبادت، دیگه عبادت نمی کند. و اگر بتواند از چنگ شعله برهد نه از راه عبادت، دیگه عبادت نمی کند. تعبیر مرحوم بوعلی در همون نمت نوه اشارات این است که بل مستحل لتوسیط الله بل مستوسط لرحمت الله. این مرحومون، یعنی اون که خدا را واسطه قرار داد که به وسیله عبادت خدا از جهنم برهد یا به بهشت برسد، این گرچه کار بدی کرد ولی رحمت خدا شامل حال او می شود، او عبادتش مقبول هست، او اهل بهشت است. این راه مرحوم شیخ طوسی را شیخ بهایی تری کرده، مرحوم امیر جواد آقا تری کرده، نوع فقها تری کردن. و این حدیث مثلث هم که بندگان سه قسمن، عبادت ها سه قسم است، بعضی خوفن من النار است، بعضی شوقن الی الجنه، خود این حدیث نشانه صحت عبادت هر سه گروه است. زیرا اصل حدیث مقسمش این است که عبادت خدا سه قسم است، عابدان خدا سه قسم است، بندگان خدا سه دستن. ولی اگر یه مقدار انسان جلوتر برود ببیند بدهکار است و رایگان خدا او را بخشیده، چون در درون درون او یه چیزی است که خودش نمیداند چه خبر است. اینو بهش میگن اخفا. آدم یه حرف جهری دارد، یه حرف سری دارد، یه مطلب اخفایی دارد. خدا فرمود این تجهر بالقول، اگر حرفا رو روشن و باز بیان بکنید. خب حرف جهر رو همونطور که شما میشنوید دیگران میشنوند، خدا هم میشنود. این دیگه گفتن ندارد که خدا میداند. اونی که گفتن دارد این است که این تجهر بالقول فإنه یعلم السر، نه فإنه یعلم الجهر. جهر که خب مسلم است میداند. این تجهر بالقول فإنه یعلم السر، یعنی رو مفهوم اولویت به جهر یقیناً عالم است. کسی که سر را عالم است جهر را یقیناً عالم است. پس این تجهر بالغو فانهو یعلم السر، سر آن است که شما میدانید و دیگران نمیدانند. بعد فرمود بالاتر از سر که اخفاست و خودت هم نمیدانی و دیگری باید این درونت را بشکافد و تو را به درونت ببرد و راهنمایی کند تا اون وقت بفهمی، او هم خدا میداند. این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اخفای از سر آن است که از صاحب سر مخفی است. مثل که انسان یه بیماری دارد، این بیماری تا یه مدت های ظهور نمی کند، بعدها علائمش کشف می شود. وقتی علائمش کشف شد خب می فهمند، ولی یه طبیب حاذق با معاینه درون بینی به انسانی که بیمار است این بیماری را در درون خود دارد می گوید تو یه همچی بیماری داری و در درون تو این بیماری نهفته است. خود انسان او را دارد، نه تنها با علم حصولی، با علم حضوری که قوی تر از علم حصولی است او را درک می کند، چون اون که در درون ماست این نفس ما با علم حضوری همه اونها را می داند که بالاتر از علم حصولی است. یه وقت از ما یه مفهوم یه خاطره رو در ذهن داریم، این صورت ذهنی است یا تصور است یا تصدیق، با علم حصولی معلوم است. یه وقت یه واقعیت رو در جانمون داریم، این رو با علم شهودی نفسمون می داند. با اینکه علم شهودی بوداری معذال غافلیم، لذا یه طبیب درون بین به ما میگوید شما اگر دلت را بشکافی این مرض در دلت هست. قرآن کارش این است، چون شفا لما فی الصدور یا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبیب دوار به طبه، اینا که طبیبن ما را به درون درون میبرن، میگن یه همچه خطری داری، اگر این خطر را معالجه نکنی یه روز دامنگیریت میشود. آدم اگر خدا را عبادت بکند برای اینکه وجیه در دنیا و آخرت بشود، خدا را عبادت بکند برای اینکه مشکلی در دنیا و آخرت پیش نیاید، در درون درون او این شرک نهفته است. یعنی خدا واسطه است، رهایی از عذاب یا رسیدن به ثواب هدف است. خدا را واسطه قرار می دهد برای اینکه به اون مقصد برسد. خدایی که هوال آخر است در درون این شخص شده هوال وسط، نه هوال آخر. وقتی باز میکنید میبینید این به خدایی که هوال آخر است معتقد نیست، به خدایی که هوال وسط است معتقد است. آخر، نتیجه، غایت، هدف او رسیدن به بهشت است، میخواد اونجا مرحم باشد. یا هدف او نجات از دوزخ است، میخواد نسوزد، هدفش این است. اومد خدا را واسطه قرار میدهد که نسوزد، پس خدا شده اول اوسط نه اول آخر. این در درون درون اوست. شما وقتی حالا میرید به تنهایی مراجعه میکنید و مطالعه میکنید، میبینید اگر کسی خدا ناکرده مبتلا به این وضع بود، در زبان میگفت اول اول و آخر و ظاهر و باطن، این یک. و در درون خود هم معتقد بود با آیه سوره حدید و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اما در درون درون معتقد بود هو الاوسط نه هو الاخر. لذا گاهی که خطر پیش می آید حاضر نیست سجده شکر بکند، چون خدا را برای این می خواست که به خطر، به مصیبت و به درد نرسد. حالا که به درد رسید، او خدا را میخواست به اینکه به رزق برسد، حالا که به رزق نرسید رضا شکر نمی کنه. اینی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد که الحمدلله علی کل حال، این است که در درون درون حضرت خدا به عنوان هو الاخر قبول شده است، همونطور که هو اول است. لذا اگر نعمتی به او میرسید گفت الحمدلله علی نعمائه، مصیبتی دامنگیر حضرت میشد گفت الحمدلله علی کل حال، این معنای هو الاخر است. حالا اگر کسی مأمور شد که به طاغوت کفر بورزد و ما انزل الله ایمان بیاورد، و درون درون خود را هم کنترل خواهد کرد. بخش پایانی این آیه نزاع معروف جبری ها و معتزله را مطرح میکند که و یرید الشیطان ان یضل لهم ضلالا بعیدا. هم زمخشری که معتزلی است به این آیه استدلال کرده است به این جمله، و هم مرحوم شیخ توسی رضوان الله علیه که تفکر نهی جبر و تفویض دارد به این ذیل استدلال کرده است و امام رازی و امثال امام رازی به زحمت افتادن که این ذیل آیه را حل کنند. والحمدلله رب العالمین.